أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز به اون قسمت هایی از خطبه قول الموحدین رسیدیم که در رابطه با پیدایش زمین و دحو الارض بود. اشاره کردیم که زمین در اینجا به معنای قسمت خشکی زمین هست و دحو هم به معنای گسترش زمین و گستراندن زمینه. و باز به این مطلب اشاره کردیم که طبق روایات ما 25 ذی‌القعده روزیه که اولین قسمت خشکی از زیر آب در آمده. هست هم در متون که این اولین قسمت مکه و منطقه مکه بود. البته ممکنه این سوال مطرح بشه که خب اگه کل زمین آب بوده، آب سطحش یکسانه، یعنی الان هم وقتی میخوان حساب بکنن کل دنیا رو با هم قیاس بکنن، آبهای آزاد رو ملاک میگیرن. آبهای آزاد همه دنیا یه اندازه است. شما توی حوض، یه ور حوض با یه ور حوض، آبش دقیقا یک اندازه ارتفاع داره. کل دنیا هم آبها یک اندازه است، مثل کوها نیست بالا باشه. خب ممکنه این سوال بشه که چگونه میتونه مکه از آب اولین بار در اومده باشه. اگر قرار جایی اولین بار در اومده باشه، باید نوک کوه اورست باشه، یعنی اون جایی که از نظر ارتفاع بیشترین ارتفاع رو داره اون میزنه بالا. در حالی که نه، این فرض بر اینه که اینها بعدن ارتفاع پیدا کردند. به خاطر اینکه گفتیم در اثر آتش فشانها همینجوری کوها روی هم تضاعف پیدا کردن، مثل اینکه از دل این زمین اومده باشه زمینها بالا، حالا یا در اثر گسلها و فشارهایی که طبقات زمین میارن و یه قسمتی بالاتر میاد، یا در اثر آتش فشان هایی که در حقیقت مواد مذاب رو از کف زمین و از کف دریاها می آورده و روی هم می ریخته. اون لذا امکانش هست، زمین شناسی چی میگه من نمیدونم، ولی امکان این هست یه نقطه اول اومده باشه بالا، بعد بقیه نقاط آمده باشند از آب بیرون و اون بقیه بعدها رشد بیشتری کرده باشند، حالا در اثر شکاف‌های زمین رشد کرده باشن. همین الان مثلا تهران میگن سالی 10-15 سانت نشست میکنه، یعنی ارتفاع زمین پایین میره. این خیلی هم بعضی ها میگن خطرناکه و اینا، چندان هم بعضی از اهل زمین میگن چون ما از 50-60 سال پیش نمیدونیم قبلا چجور بوده، نمیتونه بگیم خطرناکه، چون قبلا هم همینجوری میرفته پایین. بالاخره نقاطی پایین میره، نقاطی بالا میاد. اینجور نیست که حالا الزاماً بگیم که اگر حتماً اولین بار مکه از زیر آب در آمده، پس باید بلندترین نقطه‌ای باشه که در روی زمین موجوده. بله؟ اجازه که تو این قضیه کسی نبوده بخواد اجازش بکنه. حالا ما اینا رو مسئله بله میگم امکان علمیش وجود داره، امکانش وجود داره. بعد داره یه اومد دوهیت در رابطه به همین 25 در اقبال از امام رضا نقل میکنه، دوهیت فیه الارض، این جهنه در یه همچین روزی بوده. گفتنم تطابق دادن مطابقه با مهر ماه بوده، که خب البته اون وقت که هنوز انسانی نبوده که بخواد اعتبار کرده باشه و ماه رو اسم گذاری کرده باشه و آمده باشن تقویمی درست کرده باشن. این دقیقا از این طرف رفتن به نحو اتصاب قهقرا، یعنی اومدن گفتن خب حالا اگر این روز روز ذی‌القعده بوده، اگر امروز اول مثلا ذی‌القعده است، خب 100 سال پیش هم در همچین روزی میشه ذی‌القعده، 10,000 سال هم دوباره میشه ذی‌القعده، به این نحوه برمیگردونن و ذی‌القعده رو ازش در میاد. اینا مهر ماه هم خب
هم مهران برای تراز کردن هم باب استفاده
کنید. بله اونم همون
جوره. اما اینکه آنه اون ایورست اون دوری شده کرون پرمانی خیلی بیش فعال بوده نسبت.
بله خب اون البته اونم مثلا مسئله یه روز دو روز نیست. داستان داستان میلیاردها ساله.
یعنی
هست
قبل از
طوفان نوحی حتما قبلش از اون وقتی انسانی نبوده طوفان نوح از آخر عهد نوحی بوده در بله میگم لذا این که تا اون روز زمان که نبوده که بگیم مثلا اون وقت انسانی بوده و بعد اعتبار کرده بود و ماه و ذلقعده گذاشته بود اسمش رو نه اینا رو بعدا به نحوه اقتصاب عظیم و رفتن قهقرا به سمت عقب اعتبار رو بردن میگفتن مثلا اگر 12,000 ماه قبل هم میشه ذلقعده دیگه مضربی از 12 بشه اونم میشه. خب تا اینجا رسیدیم و توضیح دادیم که حضرت داشتن عبارات بسیار لطیفی رو از حیث ادبی بیان میکردن که چگونه این ما این آبها این کوها این در حقیقت امواج به هم کوهان امواج با هم برخورد کردن و بعد زمین بالا آمد زمین که بالا آمد این آبها آرام شدند. تعبیری که دیروز آخرین تعبیر ازشون فرمودیم این بود که ترغوزه بدن کلفهوله اندهیاج ها وقتی مثل کسایی که در میدان جنگ هستن یا حالا سرمستن چست به لب میارن این آبها هم چست به لب آوردن. بعد از امروز میگن اینها خب تو اون اوج هیجان آرام شدن. فخزه جماه الماء المتلاطم لثقل حمله ها.
استاد راشد این الان آیه سوره انبیاء که بحث رتق و فسق رو مطرح میفرماید که کسانی که کافر هستن ندیدن که زمین و آسمان به هم پیوسته بودن بعد ما اینا رو از هم جدا کردیم یا این بحث رتق
بالا این شما باید این شرفی داره چون سوال کردید. اما داستانی که وجود داره در اینه که ما بحث پیدایش زمین رو و بحث آسمان ها و این 6 روز و 8 روز بود و اول زمین بوده بعد آسمان بوده نحوش و یه بحث مفصلش رو گفتیم قبلنا بحث کردیم در بحث آسمان دوباره وارد نمیشیم الان هم راستش هم یادم نیست. اما اون سوره های قرآن رو که آیه هایی که در این صور مختلف بود رو همونجا آوردیم با کتاب آقای صادقی بحث نسبتا مصطفایی فکر کنم همین آبان آذر امسال بود که یه بحث مفصلی در رابطه باهاش کردیم. حالا بذارید اینو بریم جلو. پس ما الان فضای بدونیم فضای این یه پاراگرافی که می‌خوایم بخونیم امروز دارم بیشتر بخونیم چیه. فضا اینه که آبها به شدت خروشان بود امواج با هم در ستیز بودن این امواج با هم می جنگیدن التتمه در جنگ با هم بودن بعد این امواج در هم خروشان توفنده با هم برخورد کننده به ناگاه از زیر اینها یه نقطه زمین سر برآورد. سر برآوردن این نقطه زمین آب رو آرام کرد رام کرد مطیع کرد. حالا این تمام بحثی که دارن میگن راجع به مطیع بودن آبه. از جماح به معنای خروج مملوک و به منزله مملوک از طاعت و سلطه مالکه و اینکه از هوای نفس خودش اتباع کنه. الفرس الجموع یعنی اسب سرکش. جمع حدابه به کار بردن یعنی سرکشی کردن که این وقتی سرکشی میکنه میگن جمع حداب به 4 پا سرکشی کرد از اطاعت سوارکار خارج شد. در قرآن هم یه آیه داریم که لو یجدون ملجعن او مقاراتن او مدخلال ولو الیه و هم یجمعون که همینه میگه اگه کفار یه پناهگاهی پیدا کنن مغارات یه قارهایی پیدا کنن که برن توش یا مدخلن یه گریزگاهایی پیدا بکنن بتونن داخل اونها بشن لولو الیه میرن سراغمون و هم یجمعون سرکشی میکنن از اطاعت خارج میشن. که این یجمعه جماح در حقیقت با هی جیمی در این معنا به کار رفت. خب جماح الماء میشه سرکشی آب یعنی که هم نتنظیر بکنیم آب یک اسب راهوری است یک شتر راهپیماییست و چموش چه قرار خاضع بشه، آرام بشه. چرا؟ چون زمین سر برآورده. تشبیه فضایی بوده. خضعه یعنی ذلیل شد. قبلا در رابطه با خضعه صحبت کردیم. خضعه یعنی تواضع همراه با تسلیم، نظام بالاتر از تواضعه. وقتی که همراه با تسلیم باشه یک نوع خضوع پیدا میشه. بعضی هم معنا کردن رضایت همراه با ذلت یا رضایت به ذلت، این که انسان به ذلت رضایت بده. تو همین آیه فلا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض، اونم همینه، میگه صداتون رو یا به وسیله قول، نمیگه یخضعن القول، یخضعن بالقول، یعنی خودتون رو متواضع در دسترس به زنها خطابه، یک جوری رضایت به این که تن به خواسته مرد بدید، این کار رو به وسیله قول انجام ندید. یعنی با حرف زدن، با نوع حرف زدن خضوع نکنید. خضوع نکنید یعنی خودتون رو در حقیقت تسلیم او قرار ندید، که اینم به این نشه. یا در آیه دیگه که این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن فزلت اعناقهم فهم لها خاضعین، که اینها خضوع پیدا میکنن، باز دوباره به این معنا که تسلیم میشن. خب این معنا در موارد مختلف بوده، سابقا هم به عنوان خضوع صحبت کرد. ثقل به معنای سنگینیه، اما سنگینی مادی و معنوی مقابل خفته، و این که قدرت حملش نباشه به میگن ثقل. در رابطه مثلا فرض کنید انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، قبلا هم راجع به این صحبت کرده بودیم که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا نصفه او انقص منه قلیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. چرا؟ چرا بلند شو نماز بخون؟ بخاطر اینکه کار سنگینی داری. چون کار مهمی داری، ما قراره یه قول سنگینی به تو بدیم، الناس نلغی علی قولا ثقیلا، ما قراره الغا بکنیم به تو یه کار رو، بذار بلند شو خودتو آماده کن، بی آمادگی وارد نشو، شستشوی کن و آنگه به خرابات درآ، یه آمادگی روحی برای این کار پیدا بکن. این قول ثقیل دوباره این که قول سنگین، مرتبیتا سنگینی سنگینی مادی نیست، سنگینی معنویه. مثقال رو هم به همین جهتش میگن مثقال. مثقال یعنی آلت، از مفعال دیگه، آلت ثقل، یعنی اون وسیله‌ای که باهاش ثقل سنجیده میشه یا اندازه‌گیری میشه یا آلتی و وسیله ثقل معادل اون ثقل قرار داده میشه. خب این تعبیر چیه؟ میگه حذر جماه الماء، اون ثقل سرکشی آب خاضع شد. کدوم آب؟ آبی که متلاطم بود، چون قبلش هم گفته بودن که این آبها، این امواج التتم، تعبیر این بود که تلتت معوازی و امواجها، اینها با هم تلاقی پیدا می کردن، با هم جنگ بودن، متلاطم بودن. این سرکشی آبهای متلاطم، آب متلاطم خاضع شد. چرا؟ به خاطر این که حمل و کن روی پشت قرار دادن این زمین سنگین بود. یکی از مواردی که باعث خضوع میشه این بحث ثقل باره. تو حیوانات هم اینجوره، وقتی بار سنگین باشه طرف ناتوان باشه دیگه چموشی نمیکنه، یعنی وقتی بارش سنگین بشه طبیعتا دیگه توان این که از فراز از دست صاحبش قرار بکنه نداره، چون بار رو دوشش. تو موارد دیگه میشه تنظیر کرد که بار هر چه در حقیقت علم کسی زیادتر میشه متواضع‌تر هم میشه، یه مقدار زیادی این حالت سرکشی ما ناشی از کمبود علمه، نه ناشی از زیادت علم. اگر ثقل علم پیدا بشه، ثقل بار پیدا بشه، چموشی کم میشه، سرکشی کمتر میشه. این قصه ای از آقای مطهری نمیدونم کجا ازشون خوندم که خیلی قدیما خوندم اصلا شما هم شنیدید که یه طلبه اومده بود تو فیضیه گفت روز اول درسش بود من دیدم صبح این وسط حوض رفته فیضیه هی داره سینه‌ش وجب میکنه بهش گفتم چیه گفت من موندم این همه علم چجور تو این سینه جا میشه این دانش وسیعی که از ضربه ضربا ضربو شکل گرفته خب این ناشیه یک نوع برای انسان تکبر میاره یک نوع غرور میاره که فکر میکنه که خیلی دانش بالایی داره قرار از این که این مورد هست به قصده ای هم یادم اومد قصده لطیفیست بازم نمیدونم ندانم کجا خواندم در کتاب گفتن یکی از علما رفته بود بالای منبر آخونده بشون پایینه سوالی ازش کرده بود این از پایین بالا منبر خود بلد نیستم نمیدونم یکی دیگه بلند شده بود یه خانم یا آقای یه سوالی کرده بود اون دوباره گفته بود والا اینم من بلد نیستم این از پایین بهش گفته بود خب یا پایین اگه بلد نیستی گفته بود حقیقتش من میزان بالا رفتنم به اندازه چیزایی که بلد نیستم نیست من چیز دیگه بلدم بلای قرار به اندازه چیزی که بلد نیستم بالا برم باید مثلا کره ماه میشستم خیلی چیزا نمیدونیم سه تا پله از شمایی که اون پایین نشستم بیشتر بلدم نه اینکه حالا هر چی در عالم هست رو بلد باشه پس میگه به خاطر ثقل باری که زمین باشه ها به زمین میخوره به عرض ثقل باری که زمین باشد این سرکشی آب خاضع شد و زمین شد بعد میفرماین و سکن حیج و ارتماعهی حیج رو دیروز درسته مفصل راجع بهش صحبت کردیم گفتیم حیاج به معنای یوم الحیاج یوم القتل حیج کلن حاجه یعنی حیجانی شد و حیجن حیاجن و حیجانن اینا مصادر بشه خب حیج و ارتماعهی ارتماع متابعه رمیه رماه ارتماع تیر رو انداخت پس تیر انداخته شد تو این تعبیر تو قرآن هم داری که ترمیه به هجارت من سجیل که اینو به حقیقت ما با سنگهایی پرتاب کردیم و ما رمعی که از رمعی کلاکن الله رما تو این تعبیر دوباره تو قرآن هم هست یا در آیه دیگه داره که انها ترمی به شرر کل قصر که انهو جمالاتون صفر که آتشی که پرتاب میشه خیلی هم تعبیر قشنگی من امروز داشتم اینو نگاه میکردم اش قبلا دقت نداشتم که چه این قصر رو اومده شراره حالا به مناسبت داریم میگیم شراره اون لبه بالایی آتیشه شما شعله‌ای که روشن میکنید دیدید اون بالاترین یه چیزی هست که اون بالای آتیش قسمت زرد رنگه که خیلی هم حرکت میکنه یک لحظه بالا میاد بعضی هاش یه شرر میگیره بالا و اون میگن شراره یا شرر که یک لحظه از آتش جدا میشه میاد بالا میگه ما یه آتیشی به کفار میزنیم که این شراره هاش به اندازه قصرهای دنیاست یعنی هر شرارش یک قصره و کأنهو جمالاتون صبح هر کدومش مانند اینه که یک شطر زرده اینقدر آتش وسیعی است که اون لبه بالاییش اون لبهش یه ساختمونه حالا قصرهای اون وقتی که مثلا فرض بفرمایید که چند متر بوده یک لبه بالاییش اینقدره انها ترمی به شرر کل قصر کأنها جمالاتون صبر کأن این یک شطر زرده تشبیه زردش هم ظاهرا به خاطر رنگ آتیش بشه خب اینم ارتماع هم به معنای افتاده شدن پس میگه حیج یعنی هیجان افتادن آبها ببینید دیروز اشاره کردیم داره جنگ موجها رو با هم نشون میده دو موج بلند میشن به هم برخورد میکنن اول فراشون میره تو هم که تعبیر شد سیلی به هم میزنن بعد از اینکه سرهای اینا خورد به هم سیلی زدن، بعد شونه هاشون میره تو هم، که حضرت تعبیر فرمودن ازش به اینکه تلتتم و عوازی همواجه ها، گفتیم این اون سراشون به هم سیلی میزنن. و بعد فرمودن به اینکه تتفق و متقاذفات و اسباجها، یعنی این سینه هاشون که اسباج رو معنا کردیم، یعنی میانه شانه تا کمر، اینا بعد میره تو هم. یعنی اول سراشون به هم سیلی میزنن، بعد شونه به شونه میشن. خب بعد که برخورد کردن، حالا میخوابه این آب، یعنی میخورن هر دو زمین دیگه. تعبیر میکنه میگه خب ارتماعشون حالا که خوردن زمین، از این خوردن زمین هم یک هیجان کفی برمیخیزه. دیدید وقتی موج تازه میخوابه کف اصلیش بلند میشه، اون ترهون رغبی که زبدی که برمیخیزه اونم ساکت میشه. سکن حیز و ارتماعها، ارتماعهی که زمین ارتماعهی به آب میخوره، از و فعص حب کلکله ها. که زمیر اول درست برگردونیم، وطعت زمیرش به عرض میخوره، خوب آب میخوره، کلکله ها به عرض میخوره. یه تغییر زمیر داریم، تا قبل از این زمیرهای مؤنث به بهار میخورد، مربوط دریا بود، از اینجا به سبب لفظ ما زمیرهای مذکر مربوط به آب میشه، زمیرهای مؤنث دیگه میره سراغ زمین. یعنی یه تغییر ساختار زمیری تو این از این به بعد داریم. از این بعد همش همینجوره، هر جا زمیر مذکر به آب میخوره، هر جا زمیر مؤنث میخوره به عرض. خب حیض رو معنا کردیم، اعتماع هم معنا کردیم، وطع شیء یعنی استعلا، بالاتر قرار گرفتن، روی چیزی قرار گرفتن، تحت نفوذ او رو گرفتن. اگرم با باب افعال بشه دو مفعولی میشه، و الا خودش بیاد نفسه و تعل عرض، یعنی روی زمین پا گذاشت. تو داستان امیرالمومنین که قصه در خطبه شفشقیه که نقل میکنه حضرت، میگه حتی بوسه از حسنان، یعنی اینقدر جمعیت اومدن که امام حسن و امام حسن زیر دست و پا افتادن، یعنی میخواستن بیان بیعت کنن، جمعیت هم اومدن، اصلا از عراض رفتن زیر دست و پا، این قد فضا سنگین بود. وطع الارض یعنی زمین رو زیر پا گذاشت. او تعزیدن الارض یعنی زید را بر زمین مسلط کرد. کی امر؟ او تعز یا او تعتو، مثلا من مسلط کردم زید را بر زمین، یا اون مثلا هندی اومد او تعز، مثلا امری آمد زید را بر زمین مسلط کرد. تواتعم که یه بحثی هم هست که الان میگن آقا ادله متواتع شده، تواتی، توافق، اینا به کار میره، به همین جهت، یعنی چند دو طرف با هم به یه توافق میرسن در یه موضوعی، هر دو با هم مسلط شد. یکی هم داریم الان مثلا میگن که تواتی ادله، یعنی با هم ادله ما توافق کردند، یا مثلا دیگه به دو نفر با هم مواتات کردند. رجلون وکی اگه به کار میره، یعنی صاحب خیره که همه یه رتبه بالا داره. در رابطه با قدم هم یه دعایی وجود داره، ثبت الله وطعته، بعضا میگن یعنی خداوند حکومت او رو، امر او رو، استعلاء او رو تثبیت کنه، طولانی کنه. ثبت الله و اصلا ظاهرن تو متون قدیمی هست، یعنی قدرت او و قوام او و حکومت او، امر او ثابت بمونه. تو آیات قرآن هم از این مضمون به کار رفته که اورثکم الارض، اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها، یعنی ما به شما زمین اونا رو دادیم، اموال اونا رو دادیم، دیار اونها رو دادیم و زمین هایی رو دادیم که خودتون هم نرفته بودید. یعنی حتی مناطقی که لمتتعوها حتی شما نرفته بودید اونا رو طی بکنید، ما اونا رو به شما دادیم، اونا رو بهتون بخشیدیم. یعنی که هم لشکر شما نرفته اون منطقه رو فتح کرد. حالا مفتوح انوطن، مفتوح غیر انوطن، بحثاش در فقه هم داریم چیزای خودش نگاه میکنید. یا در همین بحثی که ان ناشئت اللیل یا اشد و وطن و اقوم و قیلا، این اشد و وطن باز به این معنا گرفتن به اینکه باعث استعلاء بیشتری میشه، قدرت بیشتری میاره. ناشئه بعضی گفتن نمازه، بعضی گفتن قیامه، بعضی میگن به معنای حدوثه، یعنی هر چیزی که در شب حادث میشه، اون عبادتی که در شب حادث میشه اشد و وطنه، این تأثیر عمیق‌تری داره، استعلاء بیشتری داره و اقوم و قیلا و دارای اون چه قیل رو گفتن ابراز آن چه بدن مبتلا شدیم. یعنی وقتی گفته میشه اون قوام بیشتری داره، چه انم دردهاتون رو اگر اونجا بگید مصاب بیشتر با واقع میشه، بهتر در میاد. ادامه همون آیه هم بود که قبلا هم اول بحثم نبوسم. خب این در رابطه با وطعه پس میخواد بگه وقتی که زمین به سلطه گرفت آب را، از وطعته، وقتی که زمین آب را به سلطه گرفت، باشی به کلکل ها، کلکل جمع کلا، جمعش هم کلاکل، حد فاصله میان دو ترغوب است. یعنی این در حقیقت قسمت بالای سین قبل از ورود به گردن، بیشتر تو حیوانات این نمود داره، تو انسان خیلی نمود نداره. بیشتر اون نقطه ایست که وقتی اسب رو زمین میشینه یا شتر رو زمین میشینه، اون قسمت سینه‌ای که میچسبه به خاک، دیدید دستشو وقتی میذاره یه قسمتی از سینه‌ش هم به خاک میکشه. بعضی گفتن حتی مثلا در مرغابی هم گفته میشه اون قسمتی از سینه مرغابی که در آب وجود داره به اون میگن که کلکل، که کلکل الفرس و کلکل البعیر هر دو در اطلاق بکنه. خب اینجا بعضی اومدن معنا اینجوری کردن این فراز رو، از وقت ها به کلکله ها رو گفتن زمینش، مرحوم شهیدی اینجوری معنا کرده، زمینش با برخورد سینه خیش به هم میمالاند. یعنی وقت رو همین مالوندن معنا کرده، که ما گفتیم مثلا زیر پا قرار دادن، مستولی شدن. بعضی گفتن قلپیده، زمین با پشت بران میقلپد، یا سینه مثلا زمین بر آب گسترده می شود. معناش اگه بخواییم در بیاریم میگه خب این قسمت خاک که از آب زد بیرون، آب قرار شد اون سرکشیش زماهش خضوع پیدا کنه، هیجان ارتماعش، یعنی هیجان فرو افتادن این موجها ساکن بشه، که اون وقتی که زمین سینه اش رو بر روی آب میگذارد. تشبیه کرده زمین رو به یک شتری یا یک اسبی یا یک مرغابی که میشینه رو آب، آب رو هم به یک بستری آماده کرده. تشبیه کرده وقتی میشینه رو آب، سینه اش رو که میذاره رو آب، او آرام میشه. این تعبیری که از این حیج گرفت. ممکنم هست یه ناظر باشه به همون بیانی هم که گفتیم، بعضی از شارحین دیگه حیاج رو به معنای همون هیجانات حینه حرکت جنسی گرفته باشن، اون وقت اینجام به این معنا شطوریست که در حقیقت وقتی که موقع جفتگیری فحلم بوده، چون تعبیر فحول داره برایش، وقتی که سینش رو بر سینه اون میذاره، اون حیوان مادهی که زیر هست هیجانش میخوابه، آرام میشه. به این معنا این هم اونجا
هست. یک بحث اینجاست، اما شما مطرح کردید زمین از زیر کعبه شروع کرد گسترش پیدا کردن، از آب اومد. حالا فرض میکنیم اینجوری باشه،
حالا بذار لحظه من بحث اومد قرارمون، نه اصلا ما قرار شد روز اول اومدیم، قرارمون سوالمون آخر باشه. نه نمیکنیم ببینید، قرار پایان بحثمون بریم، چون بحثمون شکافته میشه دونه دونه، دوستان میگم سوال میکنن، پایان بحث من در خدمتتون هستم. و زل مستخزیان از همه اکس علیه و شواهله ها. زل خواهش ماه ما زلیل شد، خار شد. زلول به معنی رام هم هست، یکی از موارد زلل بعیر به معنی رام شدنه. وقتی میگن زلل بعیر یعنی اون شطور رام شد. زلول به معنای شطور رامه. تو قرآن هم دو سه بار این تعبیر به کار رفته، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین رو برای شما آرام و رام قرار داد. ببین چه زمین قابلیت این داره که مثل یه فرسی است که روش هستید اما تکون تکون نمیخوره و اگر اون هر روز زلزله بیاد تکون بخوره زندگی نمیشه روش کرد. یا میفرماید قال انه یقول، در رابطه با اون گاو بنی اسرائیل، انه یقول انها بقره لا ذرول لا ذلول چه تسیر الارض، این یک گاوی است که رام نیست به گونه‌ای که زمین رو بخواد شخم بزنه. زلولی که تسیر الارض باشه نیست، یعنی گاوی که در اختیارتون باشه نیست، اون گاوی که قرار بود دارن بگیرن و بکشن و که به هر حال معلوم بشه که چه کار بکنن، گفتش که تشابه ان البقره تشابه علینا، که حس گاوه مشتبه شده بود در اونها و اینا از بس سوال کردن که این چیه این چیه، اونم این تعبیره که زلولون لا زلول تسیر الارض، این چم رام نیست زمین رو بخواد احاره کنه، زمین رو بخواد شغل بزن. یک موارد دیگه هم از تعبیر زل باز در قرآن به کار رفته که یکی از موارد چه معمولا مرسوم اول این تکی اول اذان هم میخونن، قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیر و بعدم الله اکبر شده. خب این ولی من الذل هم نداره، یعنی اینجوریه که خداوند لازم باشه یک کمککاری بیاد او رو از ذلت نجات بده. شریک در ملک نداره، یه ولی من الذل هم نداره. ذل به معنای همین ذلته. اینجور نیست که یک ولی لازم باشه بیاد و او رو از ذلت نجات بده. اینم تعبیرش در اونجا به کار. خب مستخزی استخزا یعنی تواضع کرد. عجل حمار عجلکم الله یعنی گوشش شکست، یعنی گوشش یا بینیش شکست، بیشتر در رابطه با گوش به کار میره. این شکستن وقتی به باب استفعال رفته تواضع درش اومده. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا شکست دماغ یا شکست گوش یا شکست حالا ابزار تو صورت یک نوع خضوع می آورده دیگه، شکست می آورده. شکست هم موازیه با اینه که مساویه با اینه که طرف افتاده بشه، قدرتش رو از دست بده و تواناییش رو از دست بده. زل مستخزیان، مستخزیان حاله. پس آب فاعلش ماه، ما زلیل شد یا زلول شد یعنی رام شد، در حالی که خورد شده، در حالی که متواضع شده، در حالی که شکست خورده در این نبرد با خاک که از می اومد بالا. این دوتا که آب و خاک با هم می جنگیدن، آب زلول شد، رام شد، چون خزه هم قبلش گفته بود آروم شد، در حالی که مستخزینه، در حالی که با تواضع شکست خورده، داغون شده، دماغش بینیش به خاک مالیده شده. از همه اکت علای به کبایلا، همه اکت من اکت یعنی مالیدن و معکف فلانن فل خصومه یعنی در مخالفت در جنگ با او چیره شد، تونست اونو به خاک بماله، یعنی همسی بمالدش به قول قومی ها بکوفتش، این به کوبیدن یعنی کوفیدن، این بکوفتش بزن. معکف در باب تفعیل و تمعکه، امروزه در لغت عربی معناش یعنی آبروش رو برد و آبروش رفت. معکه آبرو ریزیش، آبروش رو برد، تمعکه متابعه شد یعنی آبروش رفت. به یه معنا یعنی مالوندش مالیده شد، خوردش کرد، اینم خورد شد. اما در رابطه با داب به وقتی به کار میره، طمع اساس داب ده، گفتن اون حالتیست که پشت این چارپا رو زمین مالیده میشه. دیدید چارپاها معمولا وقتی حالا مثلا حرقت میخوان بزنن به تعبیری، این پشتشون رو میمالن رو زمین. این حالت رو بهش میگن طمع اساس دابه، هم به معنای شکست خوردنه، هم تشبیهیست به این که این آب افتاد، نشست در مقابل خاک، به زمین افتاد، پشتش به خاک مالیده شد. البته فاعل طمع اساس ارضهان، یعنی پشت زمین به خاک مالیده شد. چرا؟ برای که یه مواردیه که به دو جور میشه معناش کرد. ما در فارسی چون پشتی همون اینجوریه که پشت هرکی بزنیم زمین، پشتش به خاک بیفته شکست خورده. در رابطه با حیوانات، حیوانی که پیروز میشه خرقز میزنه، یعنی خرقز زدن مال پیروزیه، نشاط حاصل از پیروزیه. لذا میگه خب این زمین وقتی که از همه اکس علی، وقتی بر روی آب خرقز زد، به تعبیری وقتی بر روی آب چرخید، تونست اونو آب رو بماله، به هم اگه مالیدن در به کار ببریم مالونده بشه، اون وقت زل الماء و مستحضین، آب خاضع. پس آب خاضع بود وقتی که زمین پیروز از این نزاع در آمد و شروع کرد به خرقز زدن. علیه یعنی بر ما. چرا؟ چون در حقیقت زمین کجا میخواست این کار انجام بده؟ قرار بود از زیر آب اومد بیرون دیگه، پس اومد روی آب قرار گرفت. به چواهله ها، ها دوباره به زمین برمیگرده. کاهل جمعش هم چواهل، ما بین دو کسه، گفتن ما بین این دو کتف انسان، در پشت، در حقیقت زیر گردن، اینو بهش میگن کاهل. کاهل جمعش هم میشه کواهل. بعضی معنا کردن از گردن تا کمر، ولی ظاهرا این معنا نباشه. کاهل به معنای همین قسمت بالا، همون قسمتی که معمولا تو پشتی اگر بذارن رو زمین، طرف شکست میخوره. این واژه البته واژه پرمعناییه، کهل در مقابل طفله. گفتن انسانی که به 43 سال هم میرسه، حالا اینم سهش رو از کجا آوردن، ولی کتابای لغت دارن، کسی که بعضی تفاسیر هم دارن، کتابای لغت ندیدم، تو تفاسیر دارن، به 43 سال که میرسه کهل میشه، یعنی به اوج بلوغ عقلی خودش میرسه. کهل یعنی کسی که به تمام تواناییش رسیده، همه قوه‌هاش رو تبدیل به فعلیت کرده، در مقابل طفل که هنوز قوه محضه. بذار نقطه مقابل همان تو لغت عربی. در کاهل القوم هم که میگن یعنی بزرگ قوم، اندیشمند قوم، اونی که دیگه فکر و همه خرد یک قوم در اون جمع شده. در قرآن این ریشه دو بار در رابطه با حضرت مسیح به کار رفته، یعنی در آیه از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم که وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین و یکلم الناس فی المهد و کهلا. کسیست که در مهد صحبت میکنه در حالی که کهله. حالا یا عد بگیریم یا حال بگیریم، و کهلا یعنی این در حالی که وقتی در مهد صحبت میکنه طفل نیست، خرد خرد یک انسان کامله، اگرچه در مهده، ولی خردش خرد یک انسان کامله. و من از داره دو بار در رابطه با حضرت مسیح صحبت شده، هر دو بار این کلمه شعل کار رفته. گفتنم میان سالی، جالبم است که این به معنی اینه که نه پیر شده انقدر که خرفت بشه، کالا تعبیر منفی بدی هم هست، نه اینقدر هم جوانه که هنوز تجربه به دست نیورده باشه. این یک در میان سالی است که اوج بلوغ فکری، یعنی هم فکر هنوز زائل نشده، توان قدرت فکری داره، و هم این که تجربه کافی هم داره. خب اما در اینجا کواهله ها علیه رزه از تمه اشد علیه به کواهله ها، یعنی وقتی زمین بر روی آب با این شونه هاش داره به تعبیری خرقش میزنه، عجل لکم الله حضرت آقا. خیلی این تعبیر به شهلات که نه اون که اون موقع بچه بوده، هنوز روزش بوده، نه دیگه در حالی که از نظر خرد شهله، بله اون هم حتی اونم هست، میگه این از اون حیث مانند شهله، ولی اون که توه یا بچه رو که به غلام. خیلی خوب بعد بفرماین فأصبح بعد استخاب امواجهی ساجیا مغرورا. اصبح که معنی شدنه، قبلا راجع به صحبت کردیم، فاعلش ماه، یعنی آب اینگونه شد. چجوری شد؟ ساجیان باهرا، ساجیان مغهورا. خب پس آب به زمین خورد، شکست خورد، خاک هم مثل یک اسب، مثل یک شتر پیروز به خودش رو به نشاط در آورد، در نتیجه فاصبح الماء ساجیان مغهورا. ساجی از ریشه سجو، که ساج سجل لیلو و البحر سجل سجبن یعنی مفترشه، سجل لیل یعنی ساکن شد، آرام شد. سجل ناغ میگه ناغتون سجوا، یعنی اون شطوری که شطور مادهی که آرام شده که میتونن ازش شیر بدوشن، یعنی شلوغ بازی در نمیاره، تکون تکون نمیخوره. از همین مصدر یک لغت بسیار معروفی داریم تحت عنوان چی؟ سجیه. از همین واژه است. سجیه هم چرا میگن؟ چون اون چیزیست که در انسان آرامش پیدا کرده. سجایای شما اینه اونی که در شما سکون پیدا کرده، تبدیل شده به فطرتتون، که هم نه در درون شما این تبدیل شده به خصلت، آنچه طبع انسان بر او آرام آرامش یافته، بر او اتمام پیدا کرده. به این جهت هم سجیه میگن. تو قرآن هم داریم واللیل اذا سجا، شب وقتی که آرام گرفت. یه لغت معروف دیگه هم داریم از این مصدر که اگر نماز میت خونده باشید زیاد شنیدید، ان هذا المسجا، یعنی این آرام گرفته، این که دیگه نمیتونه تکون بخوره. مسجاد به مرده که میگن یعنی اینی که دیگه نمیتونه تکون بخوره، این مرده ان هذا المسجاد عبد شد ابن عبده، این دیگه اینجا پایان کارشه، دیگه تکون نمیخوره هرچی بودن. پس اصبح الماء ساجیا مغهورا، این هم آب آرام شد و هم این که مغهور شد، که بعد اتخاب امواجه سخبه، یعنی داد و بیداد کردن، داد و بیداد و فریاد زدن. استخبه تیر که همین افتعالم هست، استخبه تیر یا استخبه سفاده، یعنی پرندگان و قورباغه ها، سفاده قورباغه ها، پرندگان هم تیر، اینها شروع کردن به سر و صدا کردن، داد و بیداد و فریاد. و دیدید که با همم یهو دم غروب برمیاد، این شورش بلبلان تعبیری داره که شورش بلبلان سحر باشه، خفته از صبح بیخبر باشه. دقیقا این گندیشا و اینها دقیقا یهو یکیشون یه جیش اولیه که میده یهو شروع میشه. نمیدونم اگر هم دم غروبان اتفاق میفته هم سحر اتفاق میفته، اگر درکش کرده باشید خیلی جالبم هست. آرامه، صبح آرامی، اصطلاحی از هیچی در نمیان، این لیل ازا سجاست، شب آرام. یه ذره که آرام آرام هوای سر سوزن میاد روشن بشه، یه دونه یه جیکی میشه، یهو در عرض کمتر از یک دقیقه تمام بیابون، حالا تو بیابون باشی تو همین جا هم اگر باشه، یهو تمام صدای گنجیش رو اینا برمیداره. حالا این در مورد تیرش در صفاده هم علالقاده قورباغه هم همینجورم دیگه، من تجربه قورباغه ها رو فعلا ندارم. اما این بعد استخاب امواجه، بعد از این که امواج استخاب داشتن با همدیگه سر و صدا میکردن، یهو آرام شدن. خیلی تنظیر و تشبیه و در حقیقت تصویرسازی بسیار قشنگی ها، این واقعا این قسمت هاش شاهکار ادبیه. درسته واژه هاش یک دونه دونه شایی باید بدم 200 بار بگه، هیچ کدومش هم حداقل بر ما که فارس زبان هستیم که نمی‌فهمیم، ظاهرا عربا هم همینطوره. این ولی این تصویر، تصویری که از اینجا ساخته حضرت بسیار لطیف. بعد می‌فرمان نفی حکمت ظلم انقادن اسیرا، حکم لگام اسب میگن، این آهنی که میذارن تو دهن اسب یا در دهان چارپا برای اینکه وقتی میکشن او رو بتونن کنترل کنن. معمولا حیوانات رو نوع مهار کردنشون فرق میکنن، شتر رو یه حلقه ای در دماغش میکنن، در بینیش میکنن، در اسب یک لگامی رو در دهن میندازن که وقتی میکشن طبیعتا این آهن به لبه های دهنش میفته گوش میکنه، در فیل با یه چکش میزنن تو سرش. اینجور که فیلم ها نشون داده ما خود نیری یه چیز بزرگی دارن از بالا میزنن که اون گوش کنه کجا باید بره. این دهنهی که میندازن تو دهن اسب که اسب رو در حقیقت این طرف اون طرفش بگن حکمه، و حکمت هم ظاهرن به همین جهت به حکمت میگن حکمت، اونم به خاطر اینکه یک نوع لگامیه که نمیذاره انسان از هر مسیری که خواست بره، به تعبیر قومی ها باز از گل دسته دره، میگن طرف هر کاری میخواد بکنه این اینجوری میشه. این حکمت هم همین نقش داره، حکم هم همینه، حکم قاضی هم در حقیقت مجرمه ها رو نگرم داره، معلوم میکنه که این کارو نباید بکنن و در حقیقت اونها رو کنترل. ظلم که دیروز در رابطه باش مفصل صحبت کردیم، قبلا هم گفتیم، یعنی خورد شدن. و فی حکمت زل، این فعصده رو باید بیاری، فعصده بعد استخاب امواجهی ساجی ها، فعصده حکمت زل منقادن اسیرا. منقاد یعنی تحت فرمان در آمده انقیاد، در رابطه باش قبلا صحبت کردیم دیگه، واژه رو باز نمی کنیم. پس این آب بعد از این که فرو افتاد و خاک از زمین سر برآورد و زمین دهر پیدا کرد و گسترده شد، دیگه منقاد و اسیر شد، دیگه هر کار دلش بخواد نمیتونه بکنه. یه نکته ای که بوش وجود داره، این کن در دل این توصیفات یک نوع بیان این هم هست که این اتفاق آرام آرام افتاده، که اشاره به بحثای زمین‌شناسی هم میتونه باشه، یعنی یک لحظه اینجور نشده، چون داره میگه موجی بود و بلند شد و بعد خروشان شد و بعد افتاد و بعد این کفا آروم آروم خوابید و یواش یواش آب در انقیاد قرار گرفت و... یعنی به نوعی بیانیست که این در یک دوره زمانی شد گرفته، در لحظه نبوده، چون این هم میشه از این مطلبش میکنید. چرا دیگه این آرام آرام کرد نخواهی تشبیه دیگه، میگه این گونه بوده ولی نمیخواد بگه در لحظه کن و یکون شد، آرام آرام این گونه شده، آرام آرام این موجا با هم میجنگیدن، بعد موجا کمتر شدن کمتر شدن تا این اتفاق افتاد. بعد میفرماین و سکنت الارض مدهب و کن فی لجت تیاره، سکن رو خب معنا کردیم، قبلا هم گفتیم، یعنی آرامش پیدا کردن، سکون پیدا کردن. عرضم که فاعلشه، گفته بودیم از سما ذات الهبوط یعنی چی، قرار معنا رو بلد نبود، گفته بود خب سما که یعنی همون عرض دیگه معلومه، ذات هم مرحوم والد قائل به ذات نبود، هبوط هم یه چیزایی که ورمی هبوط، شما نمیدونید. حالا اینم سکنت العرض، عرض معناش معلومه. مد و عبت هم از ده هم میاد، ده هم اشاره کردم یعنی گسترده شدن. البته ده ها به معنای آماده کردن مکان برای زندگی، حالا گاه با صاف کردن، گاه با برداشتن موانع، گاهی هم با انواع دیگه. دهل ارض یعنی زمین را برای زندگی آماده کردن. یه بارم در قرآن به کار رفته ول ارض بعد از ذلک دهها، که اینو یادتون باشه در بحث‌های همون روزهای هشتگانه پیدایش زمین و آسمان اینا که بخوندیم، یه بحث طولانی بود که گفتم من الان یادم نیست خیلیاش، از کتاب آقای صادقی هم ایشون یه نوع دیگه ای تنظیر کرده بود که می‌خواست این هشت روز رو در بیاره و تنظیر بکنه، حالا بحثش رجوع بکنید. اونجا این آیه رو مطرح کردیم و اخرج منها ماءها و مرعاها، اینا اونجا توضیح شده بود. لج دیروز در رابطه باش صحبت کردیم، بعضی گفتن گرداب، گفتیم معنای درستی نیست. لج یعنی جایی که پر آبه، نه زیرش معلومه چقدر آبه، نه اینکه نقطه ایست که از اونجا که وامستید هیچ زمینی دیگه پیداست، آیلی پیداست. تیار از ریشه تارتنه، همین تارتن که میگیم تیارم هست، امروزم بسیار لغت پر اصطلاحیست در ادبیات عرب. تیار منه جریان فکری هم میگن، الان مثلا به هم میگن تیار و سعد دارم، تیار و سعد و تیار دو نقطه هستن. تیار به معنای جریان فکری، تیارون فکری، تیارون سیاسی، که لغت تو ادبیات جدید عرب لغت متداول زیاد استعمال شده است. این جریان به معنای جریان فکری، جریان سیاسی که اصطلاحش به کار میره. از همین با تارتن ظاهرن هم معناست، یعنی یک باره، یک مثلا اینکه یک جریانی خاصی باشه به این معناست. حالا یا موارد دیگه است، اینجا به معنای جریانه یا موجهای بلند دریام ازش معنا کردن. پس میشه سکنت الارض المده و، پس ارضی که حالا گسترده شده، ارضی که آماده شده ساکن شد در کجا؟ در وسط اون لجه تیار آب، تیار هی به آب میخوره، در وسط آبهای بسیار زیاد موجهای بلند دریا. حالا میتونه از باب اضافه معکوس باشه، یعنی باشه موجهای بلند لجه، میتونه آدم خود موجها آبهای زیادی دارن، آبهای زیاد موجهای دریا. تیار معنی موج جریانات ها. آقای شهیدی تعبیری به کار برده کوهه ها، برای ظاهرن لجه رو یه لغت فارسی برش انتخاب کرده، کوهه. کوه این میخواد بگیم مثلا یه چیز با عظمتی، لذا معنی کرده کوهه های موج آب. اما کوهه ها نمیدونم حالا این بشه معنا براش انتخاب کرده. بعد میفرماین و رد دست به نحوت بعضهی و اطلاعهی که الان شده قسمتش فردا.